رادیو نینا، صدای آزاد خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش اومدید. در برنامه امروز من همین خاکی همراه با ثریا شهابی از رهبری حزب حکمت خط رسمی گفتگویی خواهیم داشت در رابطه با تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در روز دوشنبه 23 اردیبهشت. روز دوشنبه 23 اردیبهشت دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به طرح حجاب و حفاظ یا همون حجاب اجباری در دانشگاه فنی و بعد دانشکده هنرهای زیبایی تجمع کردند. در این تجمع دانشجویان شعار نانکار آزادی، پوشش اختیاری، دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد، بیکاری، بیگاری، حجاب اجباری و در ضمن این شعارها همچنین خواستار آزادی ستن از دستگیر شدگان روز جهانی کارگر بودند. مرضیه امیری، حاتفه رنگریز، ندا ناجی این ستن خواستار آزادی این ستن هم شدند. علاوه بر اینها شعارهای دیگه‌ای هم در این تجمع داده شد که در طول برنامه بهش خواهیم پرداخت، چون حول یکی از این شعارها بحث‌ها و جدل‌های شکل گرفت که حتما با مهمانمون در برنامه بهش خواهیم پرداخت. چه در دیماه 96، چه در اعتراضات هفتتپه و فولاد، چه در سیل و زلزله، حتی قبل از اون دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب، قبل‌تر از اون انقلاب فرهنگی و سرکوب دانشجویان چپ و معلمین، ما شاهد بودیم که همیشه دانشگاه یک عرصه‌ای بوده برای مبارزه. مشخصا در دیماه شاید به جرأت میتوان گفت که شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا که از دانشگاه تهران سر داده شد، کل ایران رو در نوردید و بازی دو جناح جمهوری اسلامی را به خط پایان رسوند. یکی از مهمترین دستاوردهای اعتراضات دانشجویان در یکی دو سال اخیر بوده. شواهد نشون داده تا کنون که جمهوری اسلامی همچنان که گفتم با تمام تلاشهایی که کرده موفق نشده که دانشگاه رو از رادیکالیزم خودش خالی کنه و همیشه شاید در دوره‌های ما با افت و خیزهای روبرو بودیم، ولی همیشه شاهد بودیم که رادیکالیزم دانشگاه یکی از سنگرهای رادیکالیزم بوده. به عنوان سوال اول من میخوام از این شروع کنیم که با توجه به این که ابتدا اشاره کردم دانشگاه یکی از سنگرهای مهم مبارزاتی بوده و در این یکی دو سال ما شاهد نقش پررنگش بودیم، دوست دارم اول در این رابطه کمی حرف بزنیم که ارزیابی شما در مورد نقش دانشگاه و اعتراضات دانشجویی در این دوره چیه و شما فکر میکنید که چه جایگاهی داره؟
مرسی. شما اشاره درستی کردید به جایگاه دانشگاه به عنوان سنگر اعتراض جامعه و رادیکالیزمی که تو دانشگاه کشورهای مثل ایران هست، به خصوص ایران. امروز چه اتفاقی افتاده؟ شما اشاره کردید خیزش دیما اساساً تحرکی که در دانشگاه بود مهر خودش رو، چپی که در دانشگاه بود مهر خودش رو با فاصله که از دو جناح گرفت، اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمام ماجرا، مهر خودش رو زد و تحت تاثیر فشار اعتراضی از پایین ما شاهد تحرک دیگه ای بودیم. مرتب دانشگاه رو سرکوب میکنن، دستگیر میکنن، داب رو داشتید و بعد از اون توی خیزش دیما دانشگاه که به تحرک در اومد، دستگیری های وسیع از دانشجویان رو داشتید و قبل از اول می، قبل از 16 آذر باز دوباره احضارها و دستگیری و ارعاب همیشه بالای سر دانشجویان معترض و دانشجویان رادیکال همیشه بر فراز سرشون بوده. اتفاقی که افتاده، دانشگاه انعکاس اعتراضاتیه که تو جامعه جریان داره و دانشجو به خاطر موقعیت ویژه‌ای که داره توی کشورهای مثل ایران از این امکان برخوردار هست که تریبون صدایی باشه که در اعماق جامعه هست. ما قبل ترها شاهد بودیم همیشه یه رابطه تنگاتنگی بین محرومین، طبقه کارگر و این تریبون یعنی دانشگاه ها وجود داشته. منتها چیزی که ما قبلا شاهدش بودیم، شاید در شما در دوره داب رابطه عمیق تحرکی که در دانشگاه ها بود با جنبش زنان و با 8 مارس هایی که گرفته می شد و 8 مارسی گرفته می شد و با جنبش کارگری داشتید، هم در شعارها و هم در تحرک سیاسی که در دانشگاه بود شما این رنگ رو می دیدید. ولی خود جنبش کارگری و جنبش دفاع از حقوق زنان اونطور که از اون طرف منعکس بکنه این تحرک رو شما شاهدش نبودید. بیشتر حالت نمایندگی داشت که سخنگو نماینده و کیفرخواست جنبش کارگری و جنبش دفاع از حقوق زن رو شما در دانشگاه ها میشنیدید. الان برعکس شده، الان شما تحرک کارگری رو داشتید که از بعد از خیزش دیماه در اعتصابات هفت تپه و فولاد سر در آورد که در تنگاتنگ در حمایت دانشجوهای رادیکال رو در سراسر ایران همراه خودش داشت و دستگیری های وسیعی که میبینید هم از طیف دانشجویان و هم از طیف فعالین سیاسی که در ارتباط با تحرکات کارگری صورت گرفته، یک رابطه متفاوتی رو میبینید و اونم از این قرار است که تحرک محرومین است با این و اساسا تحرک طبقه کارگر صنعتی یک محوری شده که تمام جنبش های اعتراضی رو حول خودش به عنوان یک جنبش همبسته و متحد کرده، از معلمین تا بازنشستگان تا مدافعین حقوق کودک تا مخالفین کار کودکان تا طرفداران محیط زیست و امروز به خصوص دانشگاه ها رو میبینید که چطور به عنوان جزء لایتجزای یک جنبش سراسری همبسته و متحد که در رأسش جنبش طبقه کارگره، تو بیان شعارها و تو پیوستگی تحرکاتی که در جریان هست به عنوان یک پیکره واحد میبینیدش و این خیلی خیلی متفاوت هست از تمام تحرکات سیاسی قبلتری که شما تو دانشگاه شاهدش بودید و میتونست مثلا فرض کنید شما میتونستین شعارهای بسیار رادیکالتری رو از دانشگاه ها بشنوید و تحرکات بسیار رادیکالتر و میلیتانتری رو تو دانشگاه شاهدش باشید، ولی اونجور پیوسته و اونجور در هم تنیده با یک تحرک مادی در جامعه، یک تحرک طبقاتی در جامعه به عینه نبینیدش. در تحلیل و تئوری و در بیان سیاسی اینها اجزای به هم پیوسته بودند، ولی در حرکت زمینی و مادی که وجود داره این جنبش ها این به هم پیوستگی رو نداشتن و در واقع به نوعی جنبش تحرکی که در دانشگاه ها بود تنها بود و از اون طرف اعتراضات کارگری که مرتب در جریان بود، اعتصابات اعتراضات کارگری برای افزایش دستمزدها، برای دریافت حقوقهای معوقه، علیه بیکاری، علیه شرایط سخت کار و تمام اینها که هیچ وقت متوقف نشده، به عنوان اجزای پراکندهی شما شاهدش بودید که در جریان بود در جامعه، ولی امروز به عنوان یک اجزای یک پیکره واحد و یک جنبش سراسری محرومین که در رأسش مطالبات طبقه کارگر، مطالبات محرومین که مطالبات دانشجویان هم هست رو شما شاهدش هستید. شما میشنوید از دانشگاه ها که همون شعارهای طبقه کارگر رو میده، علیه بیکاری، علیه فقر، علیه محرومیت و علیه جداسازی و علیه تبعیض علیه زنان که شما در تحرکات کارگری نیشکر هفت تپه و فولاد هم شاهدش بودید، رو از دانشگاه ها مطالبهش رو میشنوید. علاوه بر اون که فقط مطالبهش و این مطالبات رو میشنوید، از اون طرف سندیکاهای کارگری رو دارید که دانشجو گفته فرزند کارگرانم و اینا فرزندانمون و حمایت متقابلش رو میبینید. اینطوری نیست که یک جنبش حمایتی باشه اون کنار که تو دانشگاه ها از جنبش کارگری دفاع میکنه، اجزای یک جنبشن و شما شاهد حمایت ها و شاهد پیوستگی و در هم تنیدگیشون توی حرکات اعتراضی روزمره هست.
شما گفتی توی حرفاتون که رابطه تنگاتنگی به وجود اومده و اینها در واقع اجزای یک جنبشن. قبل از اینکه وارد سوالات بعدی بشم دوست دارم کمی در این رابطه حرف بزنیم. قاعدتا ما در دوران گذشته شاهد بودیم که رابطه کمتری بین دانشگاه و جامعه وجود داشته و قول شما درسته که توی دانشگاه ها ما شعارهای رادیکال رو میشنیدیم، ولی همبستگی زیادی رو ما نمیتونستیم بین اجزای اجتماعی و اعتراضات دانشجویی حس کنیم. شاید دانشجویان در بخشهایی شعارهای رادیکال میدادن و به عنوان یک سنگر پیشروی میکردن، ولی در این دوره برعکس بود. به قول شما ما شاهد بودیم که همبستگی زیادی وجود داشت و پیوستگی زیادی وجود داشت. حتی مثلا شاهد بودیم که در اعتراضات کارگری فعالین کارگری در حمایت کارگران از دانشجویان، یعنی همبستگی دانشجویان با کارگران گل تقدیم دانشجویان کردند و وقتی که آدم نظاره میکنه متوجه عمق همبستگی و اتحاد این اجزای جنبشی که شما ازش نام بردید میشه. اما شما فکر میکنید که با این وجود که ما شاهد این درجه از همبستگی اتحاد هستیم، هنوز فکر میکنم موانع زیادی بر سر راه وجود داره تا بشه این همبستگی رو، این اتحاد رو به سطح بالاتری رسوند؟ در واقع شاید یکی از سوالاتی که پیش بیاد و فکر میکنم حائز اهمیته که بهش پرداخته بشه اینه که چه مانعی بر سر راهه که بشه این همبستگی رو بهتر کرد، که بشه این اتحاد رو بهتر کرد، این اتحاد و همبستگی رو مادی تر کرد، عینی تر کرد و نقش بهتری رو این اتحاد چه در دانشگاه، چه در کارخونه، چه در خیابون و یا چه در اعتراضات، در هر بخشی که هست رو نقش بسزاتری به خودش بگیره؟
قبل از این که چه موانعی هست برای این که از این درجه از همبستگی و اتحاد فراتر رفت، من فقط دوست داشتم این نکته ایران بهش اشاره کنم. ببینین، همیشه رابطه جنبش های اجتماعی انعکاسش رو تو دانشگاه دیدید. یه وقتی دانشگاه شما میدیدید که حال و هوای دو خرداد و دعوای جناح‌ها بازتابش رو تو دانشگاه میدیدید، دفتر تحکیم رو میدیدید که بالاخره بعد از داب و دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، دفتر تحکیم هم دیگه ارزش مصرف خودش رو از دست، بخش زیادیش برای حداقل خواسته آزادی خواهانشون مجبور بودن چپ بشن، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب بشن. به حال این رابطه الان انعکاس جنبش های طبقاتی و اجتماعی است که در ایران هست. کمترین آزادی خواهی، کمترین برابری طلبی، کمترین عدالت خواهی، کمترین حق طلبی، شما امروز در ایران شاهدش هستید که خودش رو با مطالبات و پلتفرم جنبش کارگری گره میزنه. هیچ جریان آزادی خواهی در ایران غیر از طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی و چپ کارگری وجود نداره. این رنگ خودش رو به تحرک معلمان میزنه، به زنان میزنه، به دانشجو تحرک دانشجویی میزنه. میخوام بگم که این نتیجه پیشروی اون جنبشیه که ما بارها گفتیم که هیچ درجه از آزادی خواهی رو هیچ طبقه و هیچ جنبش دیگه غیر از جنبش طبقه کارگر و بخش پیشرو این جنبش طبقه کارگر، یعنی جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر، نمیتونه بیاره. شما امروز شاهدش هستید که دیگه صحبت از دو خرداد و نمیدونم اصلاح طلب و دفتر تحکیم و اینا دیگه تاریخ سپری شده است، که اصلا احساس میکنی که قرن هاست پشت سر گذاشته شده. به سوال شما برگردم، درست دارید میگید همبستگی، اتحاد و جنبشی که وجود داره هنوز کافی نیست، هنوز کافی نیست، و تا وقتی که به شکل یک سازمان سراسری متشکل خودش رو آرایش نده هنوز ضربه پذیره، هنوز موانع زیادی برای پیشروی و برای پیروزیش وجود داره. شما گفتید چه موانعی هست؟ مهمترین مانع حاکمیت جمهوری اسلامیه و هر کی سازش بکنه، به هر کی آوانس بده، به این دشمن طبقاتیش آوانس نمیده و شمشیرم از رو بسته که آماده هر چیزی هست که اگه بتونه مقابله بکنه. نمیتونه، این که نمیتونه، قدرت میلیونی این جنبش هست و هژمونی که بخش پیشرو طبقه کارگر رو کل این بدنه داره و به اصطلاح به چپ چپ راستایی که این بخش از طبقه داره این جنبش رو با خودش میبره. مهمترین عامل سرکوب، بگیر و ببند، گرو گرفتن زندگی، هستی، نون و معیشت میلیون ها نفری هستش که تو این جنبش هر روز دارن اعتراض میکنن. اینا رو این محدودیت هایی هست که به طور واقعی میذاره پیش پای این جنبش و موانع جدی هست برای اینکه این جنبش بتونه سازمان سراسری خودش رو بسازه. علاوه بر این موانع دیگه جنبش های سیاسی هستن که هر چقدر اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشن، هر چقدر اپوزیسیون به اصطلاح حاکمیت اسلام باشن، هر چقدر مدرن و فوکل کراواتی باشن، ولی کوچکترین گذشتی نسبت به پیشروی طبقه کارگر ندارن. جنبش های بورژوایی که اپوزیسیون حاکمیتن یا در خود ایران هستن یا در خارج از کشور هستن و با هر تحرک پیشروی بخش پیشروی طبقه کارگر مانع شکلگیری، مانع تحزبش میشن، شروع میکنن پرونده امنیتی. فقط پرونده امنیتی رو جمهوری اسلامی درست نمیکنه، انواع اقسام اپوزیسیون هایی هستش که هزار بار زیر فشار میذارن که این فعال و اون فعال به دلیل اینکه با این خبرنگار اون خبرنگار که چپ بوده یا این سازمان اون سازمان و این پرونده جنایی امنیتی براش درست میکنن. میخوام بگم که عوامل ذهنی هم هست. مهمترین عامل جمهوری اسلامی و مقابله کردن با همه اینا و متشکل شدن، متحد شدن به هر شکلی و در هر سطحی حول خواستها و مطالبات خود و عقب ننشستن و تلاش برای متحذب کردن بخش پیشروی همه این جنبشا، بخش رادیکال سوسیالیست همه این جنبشا، اینها به نظر من اینها مسیر پیشروی این جنبش متحد و همبسته ای که داره حرکت میکنه ولی به قول شما سازمان متحد و همبسته خودش رو نداره که بتونه به شکل سراسری و با نقشه عمل بکنه، میتونه این رو تأمین بکنه. به هر حال حالا در جزئیات میشه وارد موانع مختلف و اشکال مختلفش شد، ولی الان شما شاهدش هستید که خود این جنبش داره اشکالی رو به دست میده. شوراهای مردمی، شوراهای کارگری، شوراهای برای دخالت و بحث‌های حاشیه این که اینها شوراهای انقلاب هستن، شورای مال حاکمیت، از این بحث‌های به اصطلاح عوامل ذهنی که میگم اینا هست که به اصطلاح سنگ اندازی در مقابل تحرکی که از پایین هست، میگه من میخوام سازمان خودم رو درست کنم برای دخالت، اسمش میخوام شورا بذارم، به شما چه مربوطه؟ کی گفته باید طبق نسخه نوشته شده شما باشه؟ امروز دخالت میکنم در سیل و در اعتصاب و در حمایت از دانشجو، در حمایت از زندانیان، فردا اعمال قدرت یه جای دیگه ای میکنم، فردا اعمال قدرت دوگانه میکنم، بسته به اینکه توازن قوا چی باشه. از روز اول که شما سازمان کسب قدرت سیاسی درست نمیکنی، باید این توازن قوا رو که تغییر کرده هر چی بیشتر متشکل بکنی به نیروی سازمان خودت. سازمانش رو در ایران شما شاهدش هستش که در تحرکات مختلف معلمین، بازنشستگان، دانشجویی، کارگری، میگن شوراهای مردمی، شوراهای کارگری، شوراهای دانشجویی، شوراهای معلمین و سندیکاهایی که وجود داره، هر تشکلی که وجود داره، یک بیمارستان بالای سر فعالینه و باید این تخم چشم حفظش کرد. منتها تشکلی که امروز شما شاهدش هستید که خود این تحرک داره در موردش صحبت میکنه، شوراهای مردمی و شوراهای کارگری و شوراهای محل کار و زندگی هستش که به درجات مختلف دخالت بکنه. این دخالت رو نمیشه از پیش براش نسخه از پیشی گذاشت که لیست دخالت ها عبارت هست از این است که این اجازه دارد این کار را بکند، اجازه ندارد آن کار را بکند. مثل این فرمولای ذهنی که چپ روشن فکره که پاسخ نداره، برای پاسخ به نیازهای پیشروی مبارزه نداره و مارکسیسم رو به عنوان ابزار پاسخگویی به کار نمیبره، بلکه الگوبرداری میکنه، یه لیستی بذاره که این حالا وظایف این شوراها چه هست و چه نیست. همه وظیفه‌ای به درجه‌ای که بتونه داره، از جلوگیری از تحرکات نظامی هشت و شعبی و این دستجات عفونی که امروز تو این شکاف با آمریکا ممکنه تحرکاتی علارغم میل عربستان و ایران را بندازن، تا رسیدگی به سیل زدگان، تا اعتصاب، تا رسیدگی به گرسنگانی که امروز دارن له میشن زیر فشار این گرانی و این فقر و فلاکتی که سرشون خراب شده. همه اینا هیچ وظیفه نیستش که در دستور کار اعمال تشکل پایین، تشکل مردمی، تشکل کارگری، تشکل دانشجویی، معلمین نباشه. بسته به شرایط، بسته به اینکه چه اتفاقی داره میفته و بسته به توازن و قدرتی که داریم، قدرتی که از همبستگی و تعداد و همدردی در میاد که امروز شما شاهدش هستید. من فکر میکنم که نشانه های خیلی خیلی شورانگیزی هست برای اینکه امیدوار بود که جنبشی که در میدانه بتونه دست به قدرت خودش ببره، بتونه از این شرایطی که به وجود آورده یک قدم جلوتر بره و بتونه خودش رو متکی بکنه به تشکلی که خودش اعلام کرده، شوراهای مردمی، شوراهای کارگری، شوراهای محل کار و زیست، که چیزی بیشتر از مجامع عمومی سازمان یافته مرتب نیست. در شروع بتونه خودش رو به عنوان یک بدنه متشکل و متحدی محکم سازمان بده که بتونه فردا قدرت سیاسی رو بگیره، بتونه بساط جمهوری اسلامی رو جمع بکنه، بتونه بساط این شکاف و جنگ و پروپاگاندایی که ارتجاع امپریالیستی آمریکا از یه طرف، ارتجاع عربستان از یه طرف، ارتجاع داخلی از یه طرف، مردم به فقر و گرسنگی کشونده شده ایران رو در محاصره گذاشتن، بتونه همه اینا رو پس بزنه و بتونه جامعه ایران رو از این گرهگاه عبور بده و به یک جامعه سوسیالیستی و یک نظام مرفه و آزاد برسونه. شما در مورد حجاب صحبت کردید، من دوست داشتم در این موردم صحبت بکنم.
اگر اجازه بدید حتما وارد این بخش میشیم. ابتدا میخوام کمی در رابطه با موزه آلترناتیوا که در رابطهش حرف زدید، شما ابتدا در مورد موانع دانشجویان که صحبت کردید اشاره کردید که به غیر از خود جمهوری اسلامی موانع دیگری به هم بر سر راه وجود داره، که یکی از این موانع رو اپوزیسیونی نام بردید که در برابر طبقه کارگر مثل جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کنه تا شکستش بده، یعنی طبقه کارگر رو به شکست بکشونه و اجازه نده که طبقه کارگر قدرت خودش رو به دست بگیره، و اشاره کردید این خودش یکی از موانع اصلیه. در همین اعتراض دانشجویان در دانشگاه تهران که بر علیه حجاب اجباری بود، ما شاهد بودیم که شعاری مطرح شد که بحثایی هم حول شکل گرفت. البته ابتدا قبل اینکه وارد این شعار بشیم، دوست دارم در این رابطه کمی حرف بزنیم که مسئله حجاب توی ایران قاعدتا مسئله ایه که بخش زیادی از اپوزیسیون، یعنی چه راست چه چپش، حالا در یک دوره مشخص که اگر تاریخ رو ورق بزنیم، توازن قوا مبارزاتی که وجود داره رو ورق بزنیم، متوجه میشیم که این فشار چپ و رادیکالیزم بوده که این رو تحمیل کرده به بخش زیادی از راست، یعنی واقعیتش رو اگه بخواید. ولی شاهد این هستیم که مسئله حجاب، به لغو حجاب که در آینده ایران، یعنی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، به اصطلاح حجاب اجباری نباشه، یکی از خواست و مطالبه ایه که همه مطرح میکنن و توی جامعه ایران هم یک خواست و مطالبه عمده است. ما شاهد بودیم از دختران خیابان انقلاب قبلترش نشانه های زیادی وجود داره که میشه تک تک در موردش حرف زد و با الگوهای مشخص نشون داد که چه جایگاهی داره مسئله حجاب به طور مشخص در جدال علیه جمهوری اسلامی که خودش یه نظام اسلامیه و مسئله اسلامی بودنش یه پای جدالیه که جامعه باهاش داره. اگر وارد این مسئله حجاب بشیم، خود این دانشجویان هم تو این اعتراض بر علیه حجاب اجباری بود که اعتراض کردن. اولندش دوست دارم کمی در رابطه مسئله حجاب حرف بزنیم و جایگاه مسئله زنان توی آلترناتیوهای متفاوت، چون گفتم مسئله حجاب یکی از مسائلیه که هر دو چه راست چه چپ در موردش حرف میزنه. گفتم هرچند که گفتم به حق این تلاشیه که تاریخاً چپ و رادیکالیسم انجام داده، اما در این جدالی که جلو رومون هست، هم راست سعی میکنه سر این مسئله خودش رو اجتماعی کنه، یعنی سر لغو حجاب اجباری، و هم چپ. دوست دارم کمی در این رابطه حرف بزنید و نقطه گرهگاه ها یا تفاوت های بین راست و چپ رو سر این مسئله بگید و بعدا وارد خود این شعاری هم که در این رابطه داده شده بود میشید.
ببینید، مسئله حجاب تو ایران بیشتر از پوششه. حالا فعالین بنا به دلایلی این رو فرمول بندی قابل قبولی برای یه مبارزه علنی میدونن که میگن حجاب اجباری، حجاب اختیاری. این انتخاب سلیقه است و نمیشه در موردش صحبت کرد. طبعا ملاحظاتی اونجا هست و شما فرمول بندی استفاده میکنید که بتونی امر مبارزه علنی تو پیش بری، ولی حجاب اجباری اختیاری نداریم. حجاب در ایران اختیاری که کسی جلوشو نگرفت، یه جوری میگن حجاب اجباری، انگار که اجبار و اختیار رو گذاشتن در دسترس مردم ایران زنان و یه عده اجبارشون کردن، بقیه هم مطمئن باشیم که اختیاری ها سر جاشه. حجاب لباس نیست، حجاب نمیخوایم، حجاب نمیخوایم. حالا هر کسی بعدن خواست هر لباسی بپوشه، پوسری سرش کنه، سرش بکنه، کسی حق نداره دخالت کنه در آزادی پوشش مردم. ولی این حجاب پوشش نیست. حجاب با روسری فرق میکنه. روسری روی کسی سرش میکنه، فردا سرش نکنه کسی شلاقش نمیزنه، میتونه انتخاب بکنه لباسشه. حجاب لباس نیست، حجاب سمبل بیحقوقی، تحقیر، پستی زنه و برای جمهوری اسلامی یکی از ارکان حاکمیت ایدئولوژیک اسلامیشه. با حجاب و با جنگ ایران و عراق و با خرداد 60 و با اینا تونستن پایه حاکمیتشون رو بسازن. چرا اینقدر خون شهدا به حجاب وصله اگه لباسه؟ میگم این فعال یا اون فعال از این فرمول بندی علنی استفاده بکنه قابل درکه. حجاب نه لباسه، نه بحث اختیاری اجبارش هست. ممنوعیت حجاب، حجاب به عنوان پوشش مذهبی در از تمام مراکز اجتماعی، همه پوشش های مذهبی از کلاه یهودی و تا نمیدونم عمامه آخوند و به خصوص حجاب در مراجع عمومی باید ممنوع باشه. لباس مذهبی نداریم، هویت مذهبی نداریم. حالا یه کسی خودش میخواد مثل بارماسکی به شکل آخوند دراره، کسی مربوط نیست، در خلوت خودش، ولی سر کار میره اجازه نداره حجاب سرش کنه. اجازه نداره حجاب سرش کنه. حجاب سمبل اسلام مذهبه. اجازه نداره که صلیب مسیحی بندازه. اینا ابزار تفرقه، شکاف و هویت‌های مذهبیه. به غیر از این در ایران حجاب سمبل جداسازی، تبعیض عمیقی هستش که تو جامعه ایران تحمیل کردن که از دختر بچه‌ای که به دنیا میاد، از پسر بچه‌ای که به دنیا میاد، مخشویی بنیادین بکنه که شما دوتا جنس متفاوت هستی و از کوچه تا مدرسه و تا مرگ و تا ارث و تا خونبه ها دوتا موجود متفاوت هستی. اینقدر مخربه. اسلحه هست، اسلحه کشتار جمعی یه جوری. در نتیجه
به معنی میشه گفت یه پرچم سیاسیه؟
دقیقا پرچم سیاسیه. من میگم این فعال یا اون فعال چه فرمولی رو استفاده میکنه این قابل فهمه، ولی به من و شمایی که میرسه و یا مثلا بقیه که تو خارج کشور هیچ مشکل و ملاحظه‌ای ندارن باید همه حقیقت رو گفت. اون اپوزیسیونی که شما میگه پوششه، برای اینکه خودش هم که اسلام مذهب رسمی داره دیگه. در آقای محمد رضا شاه هم شما زن بودی باید اجازه شوهرت میگرفتی میرفتی سفر، اینطوری نبود که بهشت برین باشی. مذهب رسمی دارن، احترام میذارن به مذاهب مردم. ما احترامی نمیذاریم به مذاهب. ما هیچ احترامی برای عقاید عقب مونده و ارتجاعی ضد انسان و ضد زن و ضد کودک قائل نیستیم و معتقدیم که اینا باید از مراجع رسمی و حقوقی و اجتماعی و سیاسی بساط همشون جمع بشه. نه به این معنی که کسی در کسی اعتقاد اسلامی داره خوب داشته باشه، میخواد بره تو خونش نماز بخونه بخونه، میخواد روزه بگیره بگیره. بچه رو حق ندارن بهش قضا ندن روزش روزه دارش کنن، حق ندارن سرش حجاب بکنن، اختیاری نداریم. شما حق نداری معلم باشی صلیب مسیحی بندازی یا روسری اسلامی سرت کنی یا عمامه آخوندی بذاری سرت، برای اینکه ذهن بچه‌ای که میره اونجا میگه این لباس پوشش مذهبیه. این آزادی خواه‌ترین راه پاک کردن جامعه از نشانه‌های تهجر مذهبی، تفرقه و نفاق و شکاف، همه مذاهب ضد زنه. اسلام بدترینشونه، ولی یهودیت مگه خیلی آزادی خواهه؟ در مکتب یهودیت ارتدوکس رابطه جنسی زن به مرد، زن نباید دست زن دست بزنه و باید تولید مثل کنن. از اسلام کثیف‌تر و اسلام هم از اون کثیف‌تر. میخوام بگم نقد ما به مذهب و به حجاب خیلی بنیادی تر از بقیه اپوزیسیون هاست، خیلی ارتدوکسه، خیلی آزادی خواهانه تره. ما طرفدار یک جامعه سکولار، نه به معنی که راست پرو غرب میخواد یه احترامی هم برای مذاهب قائل بشه، همه مذاهب آزادن و فلان این چیزا، ولی حالا یه خورده از زیاده رویاتون کم بکنید، فوق فوقش میشه مثل زمان رضا شاه یا محمد رضا شاه که خب حق رأی داشتن و دیگه انقدر به گند و کثافت کشیده شده که حالا اونا به نظر برجسته میاد. حق رأی دارن و اجازه دارن درس بخونن و اجازه دارن برن دانشگاه و اینا این باید باشه. حجاب سمبل یک جداسازی عمیق، یک آپارتاید جنسی. آپارتاید جنسی رو ما گفتیم اول از همه. چپیا گفتن، کمونیستا گفتن. گفتن این آپارتاید جنسی، جدایی عمیق تو جامعه بر مبنای جنسیت با قربانی کردن نسلی. حجاب سمبل اینه. و وقتی که دانشگاه میگه این توهین به حرمت انسان، همه حقیقت رو داره میگه. این توهینه، توهین به حرمت همه انسان. زن قربانی توهین به حرمت مردم هست، که شما یه حیوانی هستی که اگه موی اینو ببینید دیگه افسار پاره میکنی. نقد ما به مذهب، نقد ما به اسلام، نقد ما به حجاب خیلی عمیق‌تر از ایناست. مطالبهمون بسیار آزادی خواهانه است. هر کسی هر عقیده و مرام آزاده. شما میخوای عقیده ارتجایی فاشیستی هم داشته باشی آزادی، ولی اجازه نداری تو مدرسه عقاید ارتجایی فاشیستی درس بدی، اجازه نداری نابرابری زن و مرد رو در مدرسه درس بدی که بنیاد همه مذاهبه. اگه کسی میخواد بره تحقیق کنه، بره دانشگاه درس کنه، این مذاهب چی بودن، اینا آزاده، کتاب آزاده، مطبوعات آزاده، همه چی آزاده. میخوای به پول خودشون میخوان یه مرکزی درست کنن، یه عده برن اونجا عملیات عجیب غریبی بکنن، دولا راست بشن و بگن اسمش مرکز یا اسمش نمیدونم کنیسات یا اسمش فلانه که بشریت مترقی باید میگفت اینا این مسخره بازی ها چیه، آزادن برن بکنن. همه آزادی عقیده و بیان، آزادی بیان عقاید تا جایی که مانع آزادی بقیه نشی آزاده، ولی حق نداری بری تو خیابون قمه بزنی، محیط زیست آدم رو تخریب میکنی. حق نداری حیوان سر ببری، حرام و حلال که چشاش تو چشت باشه که زنده زنده سرشو ببری. میخوام بگم که نقد ما به حجاب، بساط حجاب باید جمع بشه. اختیاری اجباری نداریم. این بحث اختیاری اجباری از جمله مثلا کمپین 1,000,000 امضا و که اینا طرفدار اسلام خوشقین هستن، یه بساطی را انداختن گویا این که اگه شما حجاب رو بردارید اونایی که اختیاری سرشون میکنن چیه؟ اختیاری با قمه و با پونز و اینا سر مردم کردید، برید برین دانش آموزان مدرسه رو ببینید ببینید چطوری برباد دادن. کی بحث اختیاری چیه؟ حجاب سمبول تبعیض و سمبول نابرابری و سمبول تحقیر زن. اگه آزادین شما، یه آدمی رو با زنجیر تو خیابون بچرخونید، اون وقت اجازه دارین که پوشش مذهبی رو توی مراجع عمومی، توی مدرسه و دانشگاه و محل کارین آزاد کنید. حالا یه کسی میخواد مثل خودش مثل بال ماسک درست کنه، بره حجاب و مقنعه سرش کنه تو خیابون راه بره یا نمیدونم تو خونه‌ش راه بره، به کسی مربوط نیست. مسئله خصوصی مردمه، مذهب مسئله خصوصی مردمه.
اگه از مدخل این بحث وارد شعاری بشیم که در اعتراض روز دوشنبه دانشجویان سردار شد توی دانشگاه تهران، علی نژاد، ارشاد، ارتجاع، انقیاد، بعد از اینکه این شعار داده شد و این شعار رو در واقع تصاویر این اعتراضات منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی، ما شاهد بودیم که مباحثی یا بحثایی حول این شعار اتفاق افتاد، یعنی مباحثی شکل گرفت، مخالفین و موافقینی داشت، طیف موافقین و مخالفین هم متفاوت بودن. به طور مشخص طیف مخالفین از چپ تا راست رو در بر می‌گرفت، حالا با هر عنوانی که خودشون رو چپ نامیدن یا با هر عنوانی که خودشون رو راست نامیدن، ولی طیف‌های متفاوتی رو در بر گرفت، چه طیف موافقین چه طیف مخالفین. استدلال‌هایی هم بود، مثلا یکی از استدلال‌هایی که در رابطش حرف زده می‌شد این بود که نباید بر علیه اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایستاد، نباید اعتراضات دانشجویی رو یا هر نوع اعتراضی رو تبدیل کرد به جایی که در واقع اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو نقد کرد، حتی استدلال‌های متفاوتی مطرح می‌شد. دوست دارم کمی در این رابطه حرف بزنید که اولندش شما چقدر موافق این شعار هستید، این رو ابتدا دوست دارم بگید، و بعد از این میخوام در این رابطه حرف بزنم با توجه به صحبتهایی که خودتون مطرح کردید که موانع ذهنی یکی از موانع اصلی هست در کنار موانع عینی که موانع جمهوری اسلامی با مسئله سرکوبش یکی از موانع اصلی است، موانع ذهنی هم وجود داره. شما فکر میکنید که بروز این شعار یا شعارهایی از این دست که در آینده به احتمال زیاد خواهیم دید چه در دانشگاه چه در لایه‌های دیگه جامعه باش روبرو خواهیم بود میتونه چه اهمیتی داشته باشه؟ چون ما تجارب تاریخی هم داریم، انقلاب 57 فکر کنم یکی از پرآموزش‌ترین تجاربیه که ما توی ایران داشتیم، خود انقلاب 57 و نمونه خمینی و جمهوری اسلامی فکر کنم یکی از مهمترین تجاربیه که در این زمینه میشه بهش رجوع کرد و نشون داد که چقدر ایستادن در مقابل موانع ذهنی میتونه چه جایگاهی داشته باشه. اول دوست دارم میگم ابتدا دوست دارم بگم شما موافقید یا مخالفید و فکر میکنید که طرح این دست از شعارها چه جایگاهی میتونه داشته باشه، اما کوتاه لطفا.
مرسی. ببینید، من فکر میکنم این مخالفت با، اولا اجازه بدید بگم این شعاری که داده شده که همه خانم علی نژاد گذاشته به کنار ارتجاع ارشاد و اینا و توی برنامه دانشگاه تهران داده شد، داره دست رد میزنه به سینه یک طیف دلال و پادرمیانه که مشغول فشار رفتن توی باد ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا که بیاین تحریم کنین و پاسدارو همین الان شما برین روی سایت ها سرچ کنید میبینید که خانم مسیح علی نژاد رفته با پمپوس میکنه. هیچ ایرادی نداره، شما ممکنه تو مذاکره با هر شیطانی هم مذاکره بکنید، ولی مذاکره میکنه میگه این کاری که میکنید سپاه هم تحریم کنید و صدا و سیما. تحریم یعنی چی؟ جنگ شما رو با جمهوری اسلامی ایشون میخواد بکنه؟ از اینا آزادی خواهتر پیدا نکردید؟ معلومه که پروژهشون چیه. اروپا داره میگه تو داری جنگ افروزی میکنی تو خاورمیانه، دست راستی های اروپا دارن میگن. اینا با آقای پهلوی و این فرشگرد و همه اینا تو باد به قدرت رسیدن با فشار ترامپ و پمپو خوابیدن. خب دانشجویی که اومده اعتراض میکنه جمهوری اسلامی میزنه تو سرش میگه تو هم نوکر اونی، فاصله شو از اونا اعلام میکنه. حالا یه عده مفسر شدن میگن غلطه و روی زمین جنگی ندارن با کسی، توی افکار و عقاید و اینا ظاهرا سیر میکنن. ولی یه واقعیت وجود داره، راستش در مبارزه علیه حجاب خانم امثال اینا رو کنار خودش میبینه که فاصله اعلام نمیکنه، میگه خب اونم برای حجاب داره جنگ میکنه. حجاب و کمپین 1 میلیون انزا گرو گرفت تبعیض علیه زنان رو که برد پشت اسلام خوشخیم، پشت این جناح اصلاح طلبان. از خانم مهرانگیز کار بگیرید که آخ انتخابات دیگه که الان میگه جمهوری اسلامی رفتن همشون سردگونی طلب شدن، تا ایشون که حجاب زنان رو گرو گرفتن، مبارزاتی کردن، فعالیتایی که کردن، حتما فعالیتای زیادی کردن و طرفدارای خودشو داره، بالاخره زحمتای زیادی کشیدن، ولی همه رو بردن صاف دستمایه ابزار فشار به جنگی کردن خاورمیانه و محیط ایران دارن میکنن. فاصله گرفتن از این قابل نقد تو ذهنیت یه چپ روشن فکر کتابخونی که جنگی رو زمین با کسی نداره. شما اگه جنگی دارید رو زمین، اون حزب اللهی هستید که تو انقلاب 57 میگه کمونیست کم شو و ما میزدیم تو دهنش، ولی کوچیک بودیم. بخش اعظم چپ بهش آوانس میداد، میگه اینا هم ضد شاهن، ضد دیکتاتورین. اینا میگه امروز ضد حجابه. معلومه که باید بزنیدشون. اون کسی، اون جنبشی که میجنگه باید فاصله اش از اینا نشون بده. ما در کردستان قیاده موقت رو جمع کردیم، اپوزیسیون بود، و امروز اگر میتونستیم، اگر قدرت داشتیم، بساط مجاهد رو جمع میکردیم، برای اینکه عناصر سناریو سیاهن. فاصله گرفتن از اینا، شما اینا رو بذارید برای فردا، مال جریانی که دست بالا داره. هر وقت ما انقدر قدرتمند شدیم که اینا میدان عملی پیدا نکردن، این پروژه ها از فرشگرد و نمیدونم ققنوس و نمیدونم این بازی های به اسم ایرانی تبارهای آمریکا، یه موجوداتی هستن ایرانی تبارهای آمریکا، نشستن شال و کلاه کردن که ایران بشه لیبی، پاشن بیان تاجگذاری کنن. خب شما هم با جمهوری اسلامی میجنگی، هم فاصله تو با اینا نشون بدی، نشون بدی که تو مستقلا، صف مستقل خود با همه ارتجای مبارزه می‌کنی و به اصطلاح نه در راستای منافع جمهوری اسلامی، نه در راستای منافع هیئت حاکمه آمریکا، در راستای منافع طبقه کارگر و در راستای منافع مردم محروم و آزادی‌خواه ایران هستی.
به یه معنی میشه گفت به نظر شما، ما خیلی کوتاه میشه گفت در واقع این شعار رو، حالا اگه خود شعار رو یعنی منظورم کلماتش نیست ولی مضمونا میشه گفت که ادامه همون شعار اصولگرا اصلاح طلب دیگه تموم ماجرا، اونجا پایان بازی دو جناح جمهوری اسلامی بود و اینجا هم میشه گفت به یه معنی جدالی با آلترناتیو هایی که قراره در آینده سر طبقه کارگری یا اون جامعه رو کلاه بذارن، حال با هر عنوانی از سر حجاب یا هر چیز دیگه‌ای که وارد این پروسه بشن. میشه این رو گفت به نظر شما؟
ببینین فرقی دارن، اینا در حاکمیت نیستن. اصولگرا و اصلاح طلب هر دوتاش در حاکمیت بودن، دوتا جناح از قدرت حاکمان که زندان دارن، دستگیر میکنن، سرکوب میکنن. اینا در حاکمیت نیستن، در این چه ظرافت خودش رو داره. شما باید افشاشون کنی، باید منزویشون کنی، باید منزویشون کنی، باید افشاشون کنی، باید فاصله تو ازشون نشون بدی، باید آگاه کنی، باید نذاری سوار سر هیچ جنبشی بشن. انقدر افشاگری محکم و در حرکت روزمره افشا کنی، نه اینکه بری تو کتاب بنویسی بعدن که فردا میایم بغل دست هم دیگه شمشیر بزنیم. مثل کسایی که میرفتن تو جنگ ایران عراق میگفتن صف مستقل، میرفتن تو جبهه همون حزب الله. اصلاح طلب اصولگرا در قدرتن، شما با قدرتی که حاکمه یه جوری رفتار میکنید، با اپوزیسیونی که منتظر حاکمیت یه جور دیگه رفتار میکنید. ولی اعلام فاصله و جدایی و منزوی و طرد باید بشن اینا، ولی جمهوری اسلامی رو پایین میکشی میزنیش، فرق داره با هم دیگه. یه جایی که این اپوزیسیون اگه علیه شما پاشد باید بزنیش. ما در کردستان حزب دموکرات عقیده و بیان کمونیستا رو غصب کرده بود، اجازه فعالیت بهتون نمیداد و کشتار میکرد کمونیستا رو، باشون جنگیدیم. واقعا کمونیسم رشد کرد، آزادی خواهی رشد کرد. اینکه عقیده و بیان من آزاده، شما بورژوازی کرد حق نداری به خاطر حق نمیدونم حق تعیین سرنوشت در دهن منو ببندی و نذاری که من طبقه زحمت کشان در روستاها رو متشکل کنم به این بهانه که الان وقتش نیست، عقب زدیم. میخوام بگم اونا در حاکمیتن، شما رفتارتون با اونا فرق میکنه. روزی که اینا با شما جنگشون رو شروع کنن و قبل از اینکه اونا شما جنگشون رو کنن، شما باید سنگرتون رو ببندید. اینا با ما خواهند جنگید. همه این دستجات مرتجع در اپوزیسیون، از مجاهدش تا ققنوس و تا این دلالهای پومپئو و اینا، دلالهای پومپئو ترامپ هن دیگه، خانم علی‌نژاد شده دلال اون. شما میخواید سر حجاب کار کنی، چیکار داری تحریم کنن سپاه؟ به شما چه مربوطه؟ برو حزب سیاسی درست کن، بیا به سپاه، برو بجنگ. سپاه تروریسته، معلومه تروریسته. هیئت حاکمه آمریکا خیلی آزادی خواهه. تو بین دوتا ارتجاع شما رفتی پشت زیر ابای اونم در حالی که سوار بر عظیمترین ماشین نظامی دنیا دست به ماشین نشسته که یه جای دیگر رو تو خاورمیانه خراب کنه، اونم اسمش گذاشته ایران، برای اینکه جنگ تجاریشو با چین پیش ببره. چرا نباید اینا رو گفت؟ اون ذهنیت، اون عامل ذهنی که امروز اینو میگه، دیروز یخه اسماعیل بخشی رو گرفته که شما چرا ملت عرب رو نیبردی پشت سر خودت و چرا علیه قوم پرستان عرب صحبت کردی و این باعث شده که شما بیفتی زندان. اونم پرونده امنیتی براش درست کرده. جمهوری اسلامی پرونده امنیتی درست کرده که شما با این اپوزیسیون و با اون اپوزیسیون با خارج تماس داشتی. ایشون هم پرونده امنیتی درست کرده که شما عربی خلق عرب رو که مردم محروم عرب زبان رو نمیگه، دستجات قوم پرست عرب زبان رو میگه که از محیط زیست مهر قومی میزنن بهش تا آب آشامیدنی، تا فقر و نکبت و بدبختی که سراسر ایران رو گرفته و بخش زیادی از مردم جنوب عرب زبان در ایران هم ازش رنج میبرن. این همون ذهنیته که رهبر کارگری رو برای این که میگه من عرب و کرد و ترک و اینا ندارم، ما متحدیم و هم طبقه این، لطفا تفرقه ایجاد نکنید، متهم میکنه به این که تو ضربه زدی به مبارزه کارگری. چرا؟ که مطالبه جریان قومپرست عرب زبان رو نیوردی که اونم مطالبهش این هستش که دو تا شیخ عرب زبان و الاهواز و اینا رو بیارن بشونن بالا سر یک قبیله، جامعه متمدن شهری اهواز و کل خوزستان رو تبدیل به یک جامعه قومی پاره پاره شده که شما اینجا کردی، پاشو برو بیرون، اینجا جای کار کردن شما نیست، شما ترکی. این همون ذهنیت. اونجا به اسماعیل بخشی میگه تند رفتی، علیه ناسیونالیست قرار نبود حرف بزنی، قرار بود فقط برای حقوقای موقع حرف بزنی تا بذاریم دستجات الاهواز و نمیدونم شیعه و سنی و اینا بیان سوارش بشن. مبارزه هر لحظه شما باید فاصلت رو از ارتجایی که در قدرت با ارتجایی که در قدرت میجنگی فاصله از ارتجایی که در کمینه باید نگه داری. این رو اسلامی ها در انقلاب 57 کردن. بخش اعظم چپ نکرد این کارو، برای اینکه در اهداف بلند مدتش، در اهداف اقتصادیش هم نقد بود با اون ارتجاع اسلامی که سرمایه‌داری غیر وابسته میخواست. اینها هم نقدی به نقدشون به بی‌حقوقی زن، همون نقد خانم علی نژاد از اون فراتر نمیره. مهم نیست حالا این مبارزه برای دانشجویان فلان فلان، شما اونو قاطیش نکن. یا فاصله ای که از اسماعیل بخشی میگیره قائل نیستش به اینکه مبارزه جاری و مبارزه مطالبات اقتصادی طبقه کارگر بتونه این پرچم رو برداره که من اجازه نمیدم تفرقه قومی و ملی و مذهبی توی صفوف من ایجاد بکنی. من متحد همون کارگری هم که توی کرمانشاه، تو سنندج، تو مشهد، تو اصفهان، تو خراسان و همه محرومینی که هم تو جنوبن، هم توی غربن، هم تو شرقن. و این اتحاد یک پارچگی رو نمیتونید حفظ کنید اگر که دست رد به سینه اپوزیسیون های تفرق افغانانه ملی مذهبی قومی و حتی جنسی نزنید. کسی که میاد به اسم منفعت زن میره در باد ترامپ و پومپو میدمه که دلال و کارچاق کنه هیئت حاکمه آمریکا شده که بیاین حالا اینا رو تحریم کنید، بعدم کنارش جنگ نمیخوایم ما. به هر حال این ذهنیت اون چپیه که نمیخواد به جنگ با کسی، نه هیچی، و در اهداف و در مطالباتش فاصله زیادی با اون جنبشی که میگه که نقدش نکنید نداره. و این اینا بهانه است، نقدی نداره. نقدش به زن ستیزی و ارتباط زن ستیزی و حجاب به جنبشی که در جریانه زیزی فراتری از نقدی که بخش های مختلف اپوزیسیون بورژوایی دارن ندارن. و در این حال چپ مفسر و نظارگر و چپی نیست که قراره هیچ جنگ زمینی رو هدایت کنه، سازمان بده، توش شرکت کنه.
رادیو نینا، صدای آزادخواهی، صدای برابری طلبی.